أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إشكالي که فخر رازی کرده بود این بود که تعریفی که شیخ فرمودند از جواد مانع اغیار نیست و باید در تعریف جود یا در تعریف جواد قصد و اراده را هم ذکر می‌کردند. فرمودند کسی که افاده ما ینبغی می‌کنه ان ارادتن، با اراده، برای اینکه شامل جایی که افاده ماینبغی توسط یه موجود غیر ذی شعور انجام میشه خارج بشه، مثل اونجایی که سنگی رها بشه و بیاد بخوره تو سر دشمن یک کسی و او رو بکشه. مرحوم خواجه فرمودن که وقتی میگن الجود افاده تو ماینبغی، یعنی افاده تو ماینبغی به ذات، و این مواردی که شما می‌فرمایید اینجا افادت و ماینبغی شده اما به ذات نیست. به ذات اون سنگ یک کاری رو می‌کنه و بالعرض منتهی میشه به قتل عدو، که اینا رو توضیح دادن. حالا دنباله همون این جمله بود که حالا اگه اینطوره پس چرا خود شیخ به ذات رو نگفت؟ چرا نگفت الجود افادت و ما ینبغی لال عوزن بذات؟ مرحوم خواجه می فرمند که فرق است بین تعریف مشتق و تعریف مبدأ. اگر مشتق رو تعریف کنن به دلیل اینکه مشتق درش ذات مأخوذه و ذات همونطوری که ممکنه متصف باشه به همین وصفی که در کلام آمده، ممکنه متصف باشه به هزار وصف دیگه، پس بنابراین وقتی میخوان بگن این مشتق با این وصفی که داره این اثر را داره یا این کار رو انجام میده، اونجا اگه بخوان بگن این کار کار این وصفه باید بگن به ذات. مثل این که بارد میفرمان اون چیزی است که لهو کیفیتون یوجبل مثلا قبض. اگر گفت بارد لهو کیفیتون یوجب القبض، البارد لهو کیفیتون یا ما لهو کیفیتون توجب القبض یا توجب الانقباض، انقباض بهتره. اگه اینو گفتیم خب آخه بارد همینطوری که بارد هست ممکنه 100 تا چیز دیگه هم باشه، باید بگن توجب الانقباض بذات. چرا؟ یعنی این موجب انقباض شدن به خاطر این است که بارده. اما اگر خواستن برودت رو معرا کنن دیگه نمیگن برودت کیفیتون توجب الانقباض بذات، دیگه نمیخواد. چرا؟ چون برودت دیگه خود وصفه، این نظیر اینه، یعنی احتمال این که چیزی دیگه باشد که این کار رو انجام بده نیست. گفتن موضوع فلسفه چیه؟ گاهی میگن موضوع فلسفه الوجوده، یه وقت میگن موضوع فلسفه الموجوده. اون تا وقتی میگن موضوع فلسفه الموجوده یه قید میارن، میگن بما هو موجود. این به ماها و موجود برای چیه؟ برای اینکه چیزی که موجوده علاوه بر اینکه وصف وجود رو داره ممکنه 1000 تا وصف دیگه هم داشته باشه. این موجود هم وجود داره هم جسمه، هم مثلا فرض کنید حیوانه، هم فرض کنید زولونه، همه اونا هست. میگن موضوع فلسفه موجوده به ما هو موجوده. این به ما هو موجود کار همون به ذات رو میکنه، یعنی موجود به ذات همون موجودیتش مورد بحثه، جهات دیگهش نیست. خواجه میفرمان در اینجا هم اگر شیخ میخواست جواد رو تعریف کنه باید میگفت که من یفید و ما ینبقی لال عوزن بزاد. بزاد رو میخواست. اما حالا که جود رو تعریف کرده، جود میشه افادت و ما ینبقی لال عوزن، دیگه بزاد رو نمیخواد. و بالاخره خواجه میفرمند که حالا برگردیم به اصل حرف، و اصل حرف اینه که هر فاعلی که کاری رو انجام میده برای غرضی خارج از خودش، این فاعل یا با فعلش استکمال میکنه یا به وسیله فعلش استکمال میکنه، یعنی یا خود فعلش کمالشه یا این فعل یه اثری داره که اون اثر فعل کمالشه. بالاخره یا فعل او کمال اوست و یا فعل او موجب کمال اوست، یعنی سبب کمال اوست، یعنی کمال برخواسته از این فعله. بعدم اشکال آخری از فخر رازی در این فصل نقل میکنن و اون اینه که لحن تعریضی به شیخ داره، این در حقیقت میشه اشکال، و اون این که جمله آخر این فصل تکرار چیزی است که در فصل دوم آمده، چون شیخ در فصل دوم فرموده بود که الذی یفعل، تقریبا به این مضمون بود، ما هو الاحسن به یا بله یه چیز شبیه این، فهو مسلوب و کمال ما، اون کسی که کار رو انجام میده که برای او این کار انجامش بهتره، این موجودی است که کمالی را فاقده، کمالی ازش سلب میشه. این در فصل دوم بود. در اینجا هم فرموده که الشیء الذی یفعل ما لولم یفعله لقبه به، اون موجودی که انجام میده کاری رو که اگه انجام نمیداد قبیح بود، فهو متخلصون، این موجود داره خودش رو از یه قبحی خلاص میکنه. یه دوتاش یکیه، اون کسی که یفعل ما هو الاحسن و به مسلوب و کمال ماست، یعنی یه موجود ناقصیه. اینجا هم الشیء الذی یفعل ما لولم یفعله لقبه به فهو متخلص، یعنی میخواد نجات پیدا کنه از یه نقصی. دوتاش یکی. مرحوم خواجه میفرمایند که فرق میکنه، درست موضوع اینا یکیه، یعنی اون کسی که کاری رو برای رسیدن به غرضی انجام میده، منتها محمولا فرق میکنه. اون محمول در قضیه اول اینه که فهو مسلوب و کمال ما ای ناقصون، اما محمول در این دومی متخلصون ای مستکملون، این با کارش به کمال میرسه، اونجا میگیم که ناقصه. درسته با هم ملازمه، ولی دوتا مفهومه. یه وقت میگیم فاعلی که فعلی را برای غرضی انجام میده، این فاعل فاعل ناقصیه، کمبود داره. یه وقت میگیم این فاعل ناقصی که کمبود داره با این کارش کمالی را کسب میکنه، یعنی کمبود خودش را جبران میکنه. کمبود خودش را جبران میکنه یک مفهومه، کمبود داره یه مفهوم دیگر. پس بنابراین تکرار نیست. بله؟ بناشو نکنه؟ نه، اونا میگفتن شما میگید غایت خدا این حسنه، یعنی خدا برای این کار رو انجام میده که چون کار خوبیه، فقط اشکال در غایت بود و الا کار حسن خدا هم انجام میده شکی نیست. فانقیل فلمه لم یقید شیخ تعریف الجود به انهو ما یکونو به زاد، چرا تقیید نکرد شیخ تعریف جود را به این که جود چیزیست که به ذاته، یعنی ما افادت و ما ینبغی لال عوزن به ذات، چه نگفت به ذات؟ اگر میخواست اشکال بهش وارد نشه طبق جوابی که شما دادید باید به ذاتشو میگفت. عجیب انهو به انهو لو عرف الجواد لحتاج الى ذکر حاضر غیب، اگر جواد رو تعریف میکرد، چون جواد یعنی ذاتی که جود داره، خب اون ذاتی که جود داره افاده می کند ما ینبغی را لال عوزن به ذات، یعنی به خاطر همین جودش، یعنی جودش اقتضا داره، ذات جوادش یه همچین اقتضا رو داره، باید این قید رو می گفت برای اینکه جواد علاوه بر اینکه ذاتی دارد که متصف به جوده، متصف به هزار وصف دیگر هم هست. یعنی وقتی هر وصفی رو شما موضوع قرار دادید به ذات میخوره به اون وصف. میگیم مثلا فرض کنید طاهر اون چیزی است که مسون است از مثلا خباثت به ذات، نه اینکه ذاتش طاهر با وصف. بلا چرا گفتید طاهر؟ مخواستید بگید الجسم. چرا گفتید جسم؟ مخواستید بگید اشیء. بله ما تو آقای طاهران، بله بله، یعنی به ذات، یعنی همین لذا گفتیم به ذات با اون به ما هو مثلا فلان، در مثلا موجود میگفتیم به ما هو موجود یکیه. عجیب انهو به انهو لو عرف الجواد لحتاج الى ذکر حاضر غیر، لکنهو لما عرف الجود، وقتی جود رو تعریف میکنه خب احتمال این که چیز دیگه‌ای منظور باشه و این حکم حکم چیز دیگه باشه نمیره، چون تعریف کرده جود را لم یحتج الیه، احتیاج به ذکر این قید نیست. کما ان من عرف البارد به انه شیء یصدر عنه کیفیت کذا و کذا، اگر کسی بارد رو تعریف کنه به این که چیزیست که صادر میشه از او کیفیتی اینچنان و آنچنان، این احتاج الی ان یقول بالذات، تا معلوم بشه این صدور کیفیت کذا و کذا مال بارد بودنشه نه مال اوصاف دیگه شه. اما اذا عرف البروده به انها کیفیت کذا و کذا دیگه لم یحتج الی ان یقول بالذات، دیگه نیاز نداره، چون اصلا احتمال این که این اثر اثر چیزی دیگه باشه نیست. و نعود و الی المقصود، برمیگردیم به مقصود از این فصل و نقول فاذن قد ظهر ان کل فاعل یفعل بالتبع من غیر ارادته او به اراده، هر فاعلی که فعلی را به تبع انجام میده، فاعل به تبع یعنی من غیر ارادته، یعنی اونی که به طبیعته فعلی را انجام میده یعنی اراده نداره، فاعل به تبع یعنی فاعل بدون اراده، اذا من غیر اراده میشه قید توضیحی، هر فاعلی که فاعل به تبع است او به ارادتن، این او به ارادتن عطف است بر به تبع. کل فاعل یفعل به تبع، مثل آتشی که میسوزونه، مثل آبی که جریان داره که به طبیعته کاری رو انجام میده و اراده و قصد و اختیار در کارش نیست، یا نه به ارادته انجام میده فهو مستکم، بله یعنی به قرض، نه به ارادتن لقرض زائدن علا ذاته، بله بله، فهو مستکمل، این فاعل استکمال میکنه، یعنی باف داره از استکمال یعنی خروج از نقص به کمال، از نقص به کمال خارج میشه، اما به نفس فعله یا به خود فعلش، یعنی خود فعلش کماله، نظیر این که گفتیم مثلا حرکت کماله، این موجود که داره حرکت میکنه خود حرکتش براش کماله. او به ما یستعیزو، یا به اون چه که به صورت عوض دریافت میکنه، مثل این که یه کار رو انجام میده تا چون ترکش قبیحه، وقتی این کار رو انجام میده نتیجهش این میشه که به یک قبیحی مبتلا نمیشه، یعنی نجات پیدا میکنه از یک قبیحی. فالجواد هو کل فاعل یکون اعلا مرتبتن من هذه المراتب. پس جواد اینا نیستن، اون کسی که با کارش استکمال میکنه، حالا یا با خود کار یا به وسیله اثر کارش، اون چی که عوض کارش دریافت میکنه استکمال میکنه، این جواد نیست. جواد هر فاعلیست که مرتبش از این مراتب بالاتره، یعنی کار رو انجام میده در حالی که هیچ استکمالی نمیکنه با کارش و نه استکمالم نمیکنه با چیزی که عوض کارش نصیبش میشه. قال الفاضل الشارع و قول الشیخ گفته و علم ان الذی یفعل شیئا لو لم یفعله قبح به الی آخره اعاده للکلام الذی ذکره فی الفصل الثانی من هذا النمط. گفته این حرف شیخی گفته بدان که اون فاعلی که انجام میده کاری را که این چنین صفت داره، اون کار رو اگه انجام نده، فاعل اون رو انجام نده، قبیح برای اون فاعل، تا آخر کلامش، این اعاده همون کلامی است که در فصل دوم این نمط فرمود، که اونجا هم فرمود که کسی که فعل رو انجام میده که این فعل احسن به اوست، این هم مسلو و کمال ما اونجا داشت. خواجه می فرمان اقول و هما قضیتان، این فرمایش اینجا با فرمایش اونجا دو تا قضیه است که اشترکتا فی الموضوع، فقط که فقط شریکن در موضوع، موضوعش هم اینه الفاعل الذی لو لم یفعل شیئا لقب و هذلک به، فاعلی که اگه انجام نده اون کار را قبیح براش، قبیح هست این انجام ندادن به او. چرا اونجا دنبال الذی یفعل ما هو الاحسن به یه فرض دیگه ای داره که اون با این یکی میشه. بله عبارت اینه، بله داره که این شیء الذی انما یحسنو بهی ان یکون انه شیء آخر و یکون ذالک اولا و الیق به ان من ان لا یکون فانه اذا لم یکن انه ذالک لم یکن ما هو اولا و احسن. لم یکن ما هو اولا و احسن یعنی چه؟ بله ترک حس مرادف مساوی گرفته ایشون با قول وقف هوا مسلوب و که ترک حسن کرده، یعنی فاقد یه حسنیه، فاقد یه حسنیه یعنی مرتکب قبیحی شده. بله البته اختلاف در موضوع هم داره، منتها در اینجا مرحوم خواجه ترک حسن را مساوی دونسته با ارتکاب قب. خب بله مصبله بله، ولی مساوی نیست، برای اینکه ممکنه یک کاری خود فعلش حسن نباشه ترکش هم قبیح نباشه. میشه؟ چون فعل متکلم یا نه، ولی ما میفهمیم که میشه، برای اینکه فعل یا واجبه یا مستحب یا مکروهه یا حرام، ولی یه چیزی هم هست وسط اینا، مباه نه فعلش حسنه نه فعلش قبیح. چرا مفهوم؟ اولا بحث خدا نیست، بحث حکم کلیه. حکم کلی اینه که الفاعل الذی، فاعل حالا یه مصداقش خداست. بفرمایید این اولا شما میگید، متکلم میگه درباره خدا راه نداره، فیلسوف یا کسی دیگه ممکنه بگه نه چه فرق میکنه، در خدای متعال هم مثل همون مواردی که قبلا مطرح میشد که خلق عالم در این لحظه، در لحظه قبل، در اون لحظه قبل، در اون لحظه قبل، همش مساوی. پس بنابراین فعل و ترکش میشه مساوی. پس خواجه میفرمان که فقط در موضوع مشترکن، البته هم تو که میفرمان دقیقاً هم در موضوع مشترک نیستن، ولی خب بر این اساس که حالا به قول آقای حیدرپور قبول کنیم که ترک حسن قبیحه، یعنی اگر چیزی حسن نبود حتما قبیحه، این خب زور داره البته. و هو الفاعل الذي لو لم يفعل شيئا لقبه به و تباين تافل محمول، ولی محمول ها که یکی نیستن. فانه حکم علیه هناک، حکم شده بر این موضوع در اونجا، به انه مسلوب و کمال، سلب شده ازش کمال یعنی ناقص، فقط کار داره به این که این ناقصه. و ها هنا و در اینجا حکم شده به انه متخلص، متخلص یعنی خلاص داره، داره خلاص میشه از نقص، خلاص کننده از خود را از نقص، خلاص کردن از نقص غیر ناقص بودنه. ممکنه یک کسی ناقص باشه تا آخر عمرش هم ناقص باشه، یک چیز ناقص بودن. متخلص یعنی از نقص خود را خلاص کردن، متخلصه یعنی تلاش میکنه برای خلاصی از نقص. ای مستعیز ما، یعنی عوضی را دریافت میکنه، عوضی را دریافت کردن غیر ناقص بودنه. فظهر ان هذا ليس باعاده لذلك، پس معلوم شد که این جمله تکرار اون جمله نیست. کما ظنه هذا الفاضل، اونطوری که فخر رازی فرمود. این بحث درباره این است که العالی لا يفعل شيئا لاجل السافل، چیزی که در همون اوائل بحث در کلمات فخر رازی آمده بود. اصل حرف جاش اینجاست که مرحوم شیخ اینجا متعرض شد. این در حقیقت تصریح به رد اون متکلمی نیست که قائلن به این که قال المتکلمون، متکلمون گفتن چی؟ گفتن که یا بعضو، حالا قال متکلمون، بعض المتکلمین بگیم اولاست، قال بعض المتکلمین چی گفته؟ گفته که الله تعالی و این لم یکن له غرض یعود الیه نفسه ولکنه یفعل الاشیاء لنفع مخلوقاته، یه خدا خلق میکنه به خاطر مخلوقات. خب یعنی غرضی که به خودش برگرده نداره، اما غرضی که به دیگران برگرده داره. پس یعنی خدا فاعل است لغرزن، منتها فاعل لغرزن یه وقت غرضی است که به خودش برمیگرده، اون اشکال داره. بگیم خدا کاری رو میکنه برای اینکه از این کارش خودش نفعی ببره، این نمیشه. چون این معناش اینه که خدا نقصی داره و میخواد با این کارش به کمال برسه. اما اگر گفتیم نه، خدا کار رو انجام میده، غرضی هم داره، ولی غرضش نفع مخلوقاته، این اشکال نداره. شیخ میفرمان که این فاعلی که فعلی را به غرض این که مخلوقاتش بهره‌مند شوند انجام میدهد، آیا این غرض با نقیزش برای او مساوی است یا خیر؟ به غرض اینکه مخلوقاتش بهره‌مند شوند. خب ما میپرسیم غرض خدا بهره‌مند شدن مخلوقاته. خب حالا بهره‌مند شدن مخلوقات با بهره‌مند نشدن مخلوقات برای خدا مساوی هست یا نیست؟ ای بگید مساویه، دیگه غرض نیست، چون غرض یعنی نظر داره به این و به اون یکیش به نقیزش نظر نداره. این چه غرضی است که فعل و ترکش برای چیه؟ مساویه. وجود و عدمش مساویه. این مثل اینه که من میگم آقا صبح را افتادم برم برای غرض این که نون بگیرم، ولی فرق نمیکنه نون بگیرم یا نگیرم. خب اگه فرق نمیکنه نون بگیری یا نگیری، بعد چه غرض نداری؟ غرض به معنی هدف، نه غرض به معنی مرض. غرض یعنی هدفی نداری. تو که میگی بگیرم یا نگیرم فرق نمیکنه، پس انگیزه ای برای کار نداری. غرض در صورتی است که نقیض اون غرض با خود غرض برای فاعل مساوی نباشه. آیا این غرض با نقیضش برای اون مساوی است یا خیر؟ اگر مساوی است که خلف در غرض بودن و اگر مساوی نیست، پس این غرض برای او احسن است. پس این غرض براش بهتره از اون یکی دیگه، مساوی نیست. خب اگه اینطوره، پس با این کار که برای دیگران انجام میدهد به چیزی نائل می شود که برای او احسن است. خب این برمیگره به همون قبلی که کبرای کلی گفتیم هر فاعلی که فعلی رو انجام میده که اون فعل برای او احسن است، این فاعل فاعل چیه؟ ناقصه، مسلوب و کماله نست، این کمالی رو ناداره. نه، برای ذاتش هیچ فرق نمی کنه، منتها ذات اصلا این اقتضا رو داره. ببینید ذات اصلا نمیشه که نداشته باشه، اونطوری که فلاسفه میگن اصلا این ذات اصلا یعنی همین خدا، یعنی چیزی که حب به ذات داره و به تبع حب به ذات حب به آثارش داره. بله؟ خب پس غرض نشد. پس ببینید در حقیقت میدونید الان یک سوال دیگه هم شد، همین رو جواب دادیم. یه وقت شما میگید خدا کاری رو انجام میده که اون کار خوبه، خب این هیچ اشکال نداره. اما یه وقت میگید که غرض خدا از انجام کار اون حسنی است که در این کاره، اگه گفتید غرض اینه یعنی خدا به خاطر این انجام میده، اگه شد به خاطر اون وقت یعنی اگه این نبود انجام نمیده. وقت بر میگرده به این که غایت داره خداوند متعال، چون غایتش چیزیست خارج از ذات خودش. نه، خارج از ذات در ذات اثر بذاره این نبودا، لازم میاد که این ذات اگر این کار رو انجام نده حسنی را نداره، چون غرضشه دیگه. شما میگید برای او این کار احسنه، ولی غرضش باشه، این با هم جمع نمیشه. شما میگید این همونه که شیخ گفت پس بنابراین این فعل با ترک برای او مساویه، ولی در این حال غرضش فعله. خب میگیم چه غرضیه؟ اگر نقیز با تر، غرض یعنی چیزی که انگیزه یه بر فعله. دلیل جدیدی ما نمیخوایم بیاریم، توجه داشته باشید. اگر شیخ میخواست دلیل جدید بیاره، شما میگفتید این دلیل جدید نیست. شیخ میخواد بگه اینم صغراییست برای همون کبرای قبلی. میگه اگه اینطور گفتید، اون وقت دوباره میافتید تو همون اشکالی که ما قبلا متعرض شده بودیم، و اون این که فاعلی که یفعل شیئا هو احسن به، این فاعل فاعل ناقص. لذا میفرمایند پس با این کار که برای دیگران به چیزی نائل میشود که برای او احسن است، و قهرن داخل در کبرای گذشته میشود. فاعلی که یفعل شیئا لأجل انه احسن به فهو ناقص و فهو مستکمل. یعنی دوتا. در فصل دوم گفتیم فهو ناقص است، در همین فصل قبلی گفتیم که فهو مستکمل است. پس بنابراین، پس خداوند متعال فعلی را برای غرضی انجام نمی دهد، چه غرضی که به نفع سافل برگردد و چه چیز دیگر، و نیز هیچ موجودی. باز از اینجا یه نکته رو میخوام بگم، فعلی را به خاطر سافل انجام نمیده. اینو برای چی؟ میگه اگر فعلی رو به خاطر سافل انجام میده، یعنی کمالی را که نداره میخواد دارا بشه، در حالی که هیچ موجودی فعلی را به خاطر سافل انجام نمیدهد، زیرا هر عالی سافل را به نحو اعلا و اشرف واجد است. پس معنا ندارد که سافل یا کمالی از کمالات سافل غرض او باشد که برای رسیدن به آن غرض فعل را انجام دهد. اگر فاعلی فعل را به خاطر سافل انجام میده، یعنی یا خود سافل یا کمالی از کمالات سافل برای این فاعل احسنه. خب این فاعل خود سافل و تمام کمالات سافل را به نحو اعلا و اشرف در ذاتش داره، پس معنا نداره که اون ناقص ها دیگه کمال باشن برای او، برای او احسن باشند. اصلا این معنا نداره. پس بنابراین هیچ فاعلی برای خاطر سافل فعل انجام نمیده، ولی اینکه غیر خدا ممکنه فعلی رو انجام بده به خاطر غرضی که در عالی داره. و از اینجا معلوم میشه و از اینجا معلوم میشود که فاعلهای ناقص ممکن است فعلی را برای عالی انجام دهند، یعنی کار را انجام میده برای اینکه برسه به بالاتر، به کمالی که نداره برسه، اما کار را انجام بده برای اینکه به چیزی برسه که بالاتر از اونو داره. این معنا نداره. لذا میگن معلوم شد که فاعل های ناقص ممکن است فعلی را برای عالی انجام بدهد، یعنی برای رسیدن به چیزی که ندارد نظیر افلاک در حرکتشان. یارو فرمای نفوس افلاک در حرکتشان. افلاک در حرکتشون گفتن نفس دارن و فاعل اراده هستن. غرض اینها چیه؟ تشبه به برتر از خودشون، تشبه به مبادی عالیه. این اشکال نداره. ولی اینم برای خدا اشکال داره، برای اینکه خدا بالاخره اگه بخواد به یه کمالی نائل بشه معناش اینه که ناقصه، ولی برای اینا اشکال نداره چون اینا خب ناقص هستن و با انجام عملی میرسن به یه جایی که قبلا واجد نبودن. بله، ولی معناش نیست که غرضش اینه. کلمه غرض، هدف، غایت یه معنایی درش نهفته و اون اینه که این کارو اگه نمی کرد به یه کمالی، به یه چیزی که بهتره برای خودش نمی رسید. این مشکله. و الا خداوند متعال عین رحمته و اقتضای رحمتش اینه که وسعت کل شیء، همه چیزو ایجاد کنه، همه چیز رو به کمال خود لایقش برسونه. این هیچ اشکال نداره. اونی که مهمه اینه آیا خدا خلق کرد به خاطر این که اینا منتفع بشن، به خاطر اینکه اینا به کمال برسن، به خاطر اینکه اینا موجود باشن. خاطر یعنی انگیزه خدا برای خلق چی بود، هدف خدا از خلق چی بود، یعنی هدف فاعل. و الا هدف فعل هم گفتیم قبلا هیچ اشکال نداره، میگیم خدای متعال کاری رو انجام میده و این کار باید هدفی داشته باشه، یعنی این کار موجود شده برای اینکه این از نقص به کمال برسه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا خلق کرد جن و انس را برای اینکه اینا از طریق عبادت خودشون به کمال برسن. غایت الفعل اشکال نداره، اما خدا با این خلق به چیزی برسه که قبلا واجد او نبود، به کمالی برسه که قبلا اون را نداشت، این محاله. والعالی لا یکون طالبا امرا، عالی نمی باشد طالب امری به خاطر سافل. حتی یکون ذلک جاریا منه مجرى القرض، به طوری که طالب بودن امری را که به خاطر سافل است باشد جاری از اون نسبت به عالی، منه یعنی نسبت به عالی، به مجرای هدف. یعنی همین امری که لعجل سافله هدف باشه برای عالی، این نمیشه. عالی نمی باشد طالب امری به خاطر سافل، به طوری که باشد اون امر جاری نسبت به اون عالی، مجرای هدف، یعنی اون امر هدف عالی باشه، نمیشه. چرا؟ فانما هو غرض، برای اینکه ما یعنی الذی چیزی که غرض هست، لقد یتمیز عند الاختیار من نقیزه، هر آینه به تحقیق. اینجا قد حتما به معنای به تحقیق.
لقد
حالا شما لغ نداره؟ مال ما لغت داره. خب خب بنا نیست عربی باشه، بنا نیست اینه که فقط کلماتش عربی باشه، سیاقش دیگه شما چون اینه بخاراییه. تا انما هو غرض قد یتمیز، یعنی به تحقیق چیزی که غرض است تمیز داره، اندل اختیار یعنی موقع انتخاب، موقعی که فاعل میخواد انتخاب بکنه چیزی که غرض است از نقیزش تمیز داره. یعنی چه؟ یعنی با نقیزش مساوی نیست برای فاعل. فاعل بگه غرض من آقا تحصیل علمه، ولی فرق نمیکنه حالا علم تحصیل بشه یا نشه، خب پس این غرض نداره. غرض من اینه که برم تهران، ولی فرق نمیکنه حالا برم یا نرم، خب یه همچین کسی غرض نداره برای رفتن، کار انجام نمیشه. غرض اونیست که یک طرف را بر طرف دیگه ترجیح داده، میگه این مر برای من مهمه و اون یکیش مهم نیست. رفتن تهران مهمه. این میشه غرض. چیزی که غرض است به تحقیق متمیز است موقع انتخاب از نقیزش، یعنی با نقیز یه ویژگی داره جداست از نقیزش، امتیاز بر نقیزش داره. امتیازش به چیه؟ این و یکونو بیان یتمیزوست. یتمیز و موقع انتخاب از نقیزش به اینه که یکون و ماه و غرض در حقیقت ضمیر اسم برمیگرده به ماه و غرض و میباشد اینی که غرض است این ببخشید یکون و فاعلش بعدش اومده، نه درش مستتر نیست. و یکون و عند المختار و پیش شخص مختار چنین میباشد که انهو اولا و اوجه، این که اینی که قرضه اولاست و لازمتره از چی؟ از نقیزش. برای همون شخص فاعل، بله انگیزه فاعل نمیشه. شما میگی برای اون موجود مخلوق، شما میخواید چیشی رو تعیین کنی؟ خب حالا اونجا برگشت اول به دوم، صدم به اول، به مهم نیست. مهم اینه که الان اگر کسی این چنین بود داخل میشه در اون کبرایی که با حالا دلیل اول اثبات شد یا با دلیل اول و دوم اثبات شد یا با 100 تا دلیل اثبات شد، ما به اون کار نداریم. میخوایم ببینیم کسی که یفعل و امرن لعجل سافل، این میشه فاعل لقرزن آئدن الی یا نه؟ میگه شما به صورت ظاهر گفتید لقرزن آئدن الی خلقه، ولی ما میگیم تا گفتید لقرزن باید به خودش برگرده. چرا؟ برای اینکه نمیشه اون قرز با نقیزش برای او یکسان باشه، برای اینکه اگه برای او یکسان باشه دیگه از قرز بودن ساقط میشه. فانما هو قرض به تحقیق که تمیز داره موقع اختیار از نقیزش، یعنی چه؟ یعنی و یکون و عند المختار می باشد ما هو قرض، ببخشید، و می باشد پیش مختار این که این ما هو قرض اولا و اوجب است. حتی انه لو صح ان یقال فی، حتی این که اگه صحیح بود راجع به این غرض گفته بشه که انه اولا فی نفسه و احسن، که بگیم این غرض خودش فی نفسه اولا هست، فی نفسه احسن است، اما ثم لم یکن عند الفاعل ان طلبه و ارادته اولا به و احسن، ولی پیش فاعل طلب او و ارادش اولا به فاعل و احسن به فاعل نبود. خود فی حد نفسه خوب بود اما برای فاعل خوب نبود. خب لم یکن غرضه، این غرض نیست. یعنی صرف این که یه عملی فی حد نفسه خوب باشه اما برای فاعل طلبش اولا نباشه، احسن نباشه، برای فاعل فرق نکنه. خب همه این افرادی که طلبگی رو رها کردن برای چی؟ برای اینه که برای اونا طلبگی پیش اونا احسن نیست، والا فی الواقع چی؟ فی الواقع راه انبیا راهی است که هیچ راهی باش قابل مقایسه نیست. این یه راهیه که فقط یه عنایت خاصی باید از خداوند متعال شامل حال شخص بشه تا بیفته تو این راه، ولی همین که اون طرف ملتفت این نیست همین کافیه برای اینکه طلبگی غرض او نباشه. صرف این که احسن واقعی مهم نیست، اونی که مهمه اینه که برای او احسن باشه، پیش او احسن باشه تا بتونه بشه فاعل. حتی انه لو صح ان یقال فی، درباره این ماه و غرض اگه میشد بگیم که این فی نفسه اولا و احسن است اما پیش فاعل طلب و ارادش اولا به فاعل و احسن نبود، خب لم یکن غرضن، این غرض نمیشه. صرف این که این کار خوبه که نمیشه غرض، باید این کار خوب باشه و از نظر فاعل هم این بهتر باشه از تارکش. فاذن بنابر این جواد و ملک و ملک حق لا قرض له، قرض نداره، یعنی قرضی که خارج از ذات نباشه نداره. قبلا هم گفتیم قایت که شیخ تعبیر میکنه یا قرض که تعبیر میکنه یعنی قرضی که خارج از ذات باشه، و الا قرضی که عین ذاته فلاسفه اونو اثبات میکنن. والعالی لا قرض له فی السافل، و هیچ عالی قرضی برای او در موجود پایین تر از خودش نیست. به طور کلی خدا اصلا قرض نداره و عالی قرضش امر سافل نیست. خب قرض یعنی چه؟ فرمان الغرض هو غایت و فعل فاعل یوسف و بالاختیار. قرض غایت یک فعل یک فاعلی است که مختاره، موصوف به اختیاره، یعنی فاعل مختار که قهرن میشه فاعل باشعور. فاعل باشعور غایتی رو که داره بهش میگن غرض و هدف. اما در موجودات بیشعور غرض نمیگن ولو غایت میگن، میگن غایت این آب رسیدن به دریاست، اما نمیگن هدفش، چون هدف توش خوابیده که فاعل باید شعور داشته باشه. ولی انشاءالله بعد از چیز غرض غایت فعل فاعلی است که موصوف به اختیاره، یعنی غایت فاعل مختار رو بهش میگن غرض. پس غرض اخص از غایته، چون غایت هم به غایت فاعل مختار میگن هم به غایت فاعل موجب. و قائلین به این که باری تعالی انما یفعل لغرض، ذهبوا به این که انه انما یفعله لغرض یعود الی غیره لا الی ذاته. بعد هم گفتم و ذالک، یعنی این که به خاطر غیر انجام میده که لا ینافی کونه غنیا و جوادا. فاشار الشیخ به این که اینم درست نیست، ان من یفعل لغرض فلا بد من ان یکون ذالک الفعل احسن به من ترکه. اون کسی که به خاطر غرضی انجام میده کاری رو، پس باید اون کار زیباتر باشه برای او از ترکش. برای اینکه فعل حسن فی نفسه اگر احسن نباشد به فاعل، یعنی نسبت به فاعل احسن نباشه، لم یمکنن یسیر قرزن لن، نمیشه قرز او باشه. برای اینکه اگه فاعل میگه برای من فرق نمیکنه، خب این قرز نمیشه. ثم انتج من ذلک، بعد از این نتیجه را گرفت که ملک حق لا قرز له مطلقا. موجودی که ملک فرمان روای حق، یعنی غنی مطلق و صاحب اختیار مطلقه، این غرضی مطلقا نداره، یعنی غرضی خارج از ذات دیگه. و اینکه عالی غرضی نداره، البته لا مطلقا، عالی غرض نداره، نگفت مطلقا، بلکه بالقیاس الی السافل، یعنی سافل غرض او نیست. چرا اینجا مطلقا نگفت؟ گفت بالقیاس الی السافل و ان العالی لا غرض له فی السافل، گفت لانه ربما یکون له غرض بالقیاس الی ما هو اعلا من. برای اینکه عالی چه بسا غرضی داره نسبت به چیزی که اعلای از خودشه، مثل نفوس فلکیه که التی لم تبدع کاملتن، نفوس فلکیه‌ای که خلق نشدن به صورت کامل، یعنی اینا ناقص خلق شدن، منتها میگن اینا ناقص‌هایی ان که مستکفیان، یعنی خودشون با حرکت خودشون کمال خودشون را به دست میارن. کامل نیستن مثل مجردات محضه، مثل عقول. خب فهیه مستفیدت الکمال، پس اینا کمالی را استفاده میکنن، اما کمالی را که استفاده میکنن در بالاتر از خودشونه، مما فوقها. و السلام علیکم و رحمت الله.